کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. در قسمت جنوب غربی شهر روی ارتفاعی که هنوز به نام قدیمی خود به قلعه سن میشل موسوم است، باغچه زیبایی وجود داشت که درختان کهنسال آن هنوز شاخه های خشک و دراز خود را بر چمنهای باغ سایبان کرده بودند. در دامنه شمالی این تپه مهندسین منظرساز آبشاری به وجود آورده، چند غار مصنوعی حفر کرده و نهری و دریاچه‌ای با چند جزیره در میان آن ساخته بودند. از این دامنه تمام شهر با خیابان‌ها و کوچه‌های پرجمعیت و میدان‌ها و انبوه پشت بام‌ها و گنبدها و مسیر ترن‌های هوایی و حتی مردم شهر که از دور در سکوت سحرآمیزی فرو رفته بودند پیدا بود. این باغچه سالمترین و زیباترین نقطه پایتخت بود که دود کارخانجات آسمان صاف آن را تیره نمی کرد و مردم بچه های خود را برای گردش و بازی به آنجا می آوردند. هنگام تابستان عده‌ای از کارمندان تجارتخانه ها و آزمایشگاه های حومه شهر پس از صرف نهار به آنجا می رفتند و بی آن که سکوت آرام و شاعرانه آن را برهم زنند، لحظه ای چند استراحت می کردند. در یکی از روزهای ماه ژوئن نزدیک ظهر، دخترکی تلگرافچی موسوم به کارولین ملیه به باغ آمد و روی نیمکتی در انتهای قطعه شمالی نشست. کارولین برای اینکه چشمان خسته خود را کمی از تراوت و سرسبزی سبزه‌های چمن شاداب سازد و لحظه ای حظ روحی ببرد، پشت به شهر و قوقای آن کرد و غرق تماشای چمن و درختان شد. کارولین با موهای خرمایی و چهره گندمگون و چشمان حنایی رنگ و بدنی ورزیده و قوی و قیافه آرام و محجوب 25 یا 28 ساله به نظر می رسید. تقریبا در همین موقع یکی از مستخدمین کارخانجات بر موسوم به جورج کلر در کنار او جای گرفت. جورج کلر موی خرمایی و چهره ای ملوس و نرم و لطیف و حسن و تراوتی زنانه داشت و سن او از کارولین بیشتر نبود، ولی بسیار جوانتر به نظر می رسید. این پسر و دختر تقریبا هر روز یکدیگر را در همین باغ می دیدند و حس می کردند که به یکدیگر علاقه‌مندند و از صحبت با هم لذت می برند. مهازا هیچ وقت در مذاکرات ایشان موضوع عشق و لطف و صمیمیت به میان نیامده و سخن به نکات باریک نکشیده. گرچه کارولین از بیپردگی و ابراز خصوصیت به جورج بارها پشیمانی حاصل کرده بود، باز مایل بود که بیشتر با او جنبه صمیمیت داشته باشد و بیشتر روی خوش نشان دهد. ولی جورج کلر همیشه در رفتار و گفتار خود نهایت خشکی و ادب را رعایت می کرد و از حد متعارف خارج نمی شد و به بحث‌های خود همیشه جنبه‌های علمی و معنوی می‌داد و از موضوعات کلی و سیاسی سخن می‌گفت و مطالب را با صراحت و بی‌پروایی تلخ و زننده‌ای ادا می‌کرد. جورج کلر با کارولین از تشکیلات جامعه و از شرایط کار صحبت می‌کرد و می‌گفت ثروت یکی از وسایل تأمین زندگی سعادت‌آمیز و مرفه است، ولی ثروتمندان آن را به هدف غایی و منحصر به فرد حیات تبدیل کردند. و این موضوع در نظر هر دو عجیب و وحشتناک جلوه می کرد. پس از بحث‌های اجتماعی بلافاصله به موضوعات علمی برمی‌گشتند و مطالبی می‌گفتند که برای هر دو عادی و روشن بود. در آن روز مذاکراتی راجع به توسعه و ترقی علم شیمی به میان آمد و جورج کلر گفت: از لحظه‌ای که رادیوم تبدیل به هلیوم شده است، کلیه قوانین کهن مبتنی بر اصل لایتغیر بودن اجسام بسیط و روابط مواد با یکدیگر منسوخ گردیده و انقلابی عظیم در علم شیمی به وجود آمده است. کارولین که به مقتضای غریزه زنانه نیازمند بود به اینکه عقیده به چیزی داشته باشد گفت: معهازا هنوز قوانین علم شیمی معتبر است. جورج با بیغیدی و خونسردی به سخن ادامه داد و گفت: اکنون که میتوان به مقدار کافی رادیوم به دست آورد، علم وسائلی برای تجزیه ذره لایتجزا در اختیار دارد که با وسایل سابق قابل مقایسه نیست و از حالا میتوان در دل این شیء که به جسم بسیط شهرت دارد ترکیباتی از یک ثروت عظیم و بیپایان یافت و نیروهای شگرف و خالق العاده در ماده کشف کرد که قدرت آنها به نسبت ظرافت و لطافت خود ماده روز به روز در تزاید است. هر دو در حین صحبت برای پرندگان خورده نان می ریختند و بچه ها در اطرافشان بازی می کردند. موضوع صحبت عوض شد و جورج گفت: این تپه در عهد چهارم معرفت الارضی مسکن اسبان وحشی بوده است. در سال قبل در حینی که زمین را برای احداث مجرای آب حفاری می کردند، قشر زخیمی از استخوانبندی و فسیل یک خر وحشی به دست آوردند. کارولین بسیار علاقمند بود که بفهمد آیا در آن عصر انسان به دنیا آمده بود یا خیر. جورج برای او شهر داد که در آن هنگام بشر قبل از اینکه به فکر اهلی کردن خر وحشی بیفتد به شکار او می‌پرداخت و سپس به گفته خود افزود که انسان اول دفعه شکارچی بود، بعد شبان، بعد زاره و بعد صنعتگر شد و این تمدن‌های مختلف بشری که یکی جانشین دیگری شده به کندی و تعنی و در طی مدت‌های بسیار مدیدی صورت گرفته است که فکر بشر نمی‌تواند تصور آن را بکند. بعد جورج ساعتش را بیرون آورد. کارولین پرسید: آیا وقت مراجعت به اداره رسیده است؟ جورج گفت: خیر، وقت رفتن نیست، هنوز نیم ساعت از ظهر نگذشته است. دخترک ملوسی در پای نیمکت ایشان با ماسه خیس خمیر می گرفت و پسر بچه کوچکی دوان و جست و خیز کنان از کنار ایشان گذشت. مادر آن پسر روی نیمکت مقابل خیاطی می کرد و پسرک تنها سرگرم بازی بود. پسرک بازی اسب فراری می کرد و با قوه تخیل و اوهام که در کودکان بسیار قوی است، خود را هم به جای اسب فراری می گذاشت و هم به جای مردمی که به دنبال او می دویدند و هم به جای کسانی که از ترس از جلوی اسب فرار می کنند. پسرک شیطان می دوید و تلاش و تقلا می کرد و داد می زد و می گفت: آهای، آهای، بگیریدش، این اسب بدجنس را بگیرید، دهانش را به دندان گرفته است و میبرد. کارولین پرسید: فکر میکنید که انسانهای اولیه خوشبخت تر از امروزیان بوده باشند؟ رفیقش گفت: وقتی بچه بودند کمتر از امروز رنج میکشیده و عیناً مثل این پسر بچه بازی میکردند. همه چیزشان بازی بوده، صنعتشان و هنرشان و عیب و فضیلتشان و پهلوانی و عقیده و شهوتشان همه بازی بوده است. آنان نیز مثل این بچه دارای تخیلاتی بودند که ایشان را سرگرم و دلخوش می داشته است. آنان هم سر و صدا می کردند، تفریح می کردند، بازی می کردند. ولی الان جورج در اینجا حرف خود را برید و دوباره به ساعت نگریست. پسر بچه کوچک که می دوید پایش به سطل دخترک ملوس گیر کرد و بر زمین نقش بست. لحظه بی حرکت ماند و بعد روی کف دست از زمین بلند شد. پیشانیش ورم کرد و اخمش توی هم رفت و دهانش باز شد و بلا فاصله گریه را سر داد. مادرش دوید ولی کارولین زودتر از جا برخاست و او را نوازش کرد و چشم و دهانش را با دستمال خود پاک کرد. پسرک هنوز گریه می کرد. جورج او را در آغوش گرفت و گفت: پسر جان گریه مکن. الان یک قصه قشنگ برای تو می گویم. یک روز ماهیگیری توری در دریا انداخت و به جای ماهی یک کوزه مسی دربسته گرفت. ماهیگیر با چاقوی خود در کوزه را باز کرد. از توی کوزه دود غلیظی بیرون آمد که تا آسمان بالا رفت و به تدریج که غلیظ‌تر می‌شد دیو عظیمی از میان آن ظاهر گردید. این دیو عطسه چنان مهیبی زد که تمام جهان را تبدیل به خاکستر کرد. جورج ساکت شد و خنده خشکی کرد و بعد ناگهان بچه را به مادرش داد و ساعت را از جیب در آورد و نگاه کرد. بعد دو زانو روی نیمکت نشست، آرنج ها را به دسته نیمکت تکیه داد و متوجه شهر شد. تا چشم کار می کرد انبوه خانه های مسکونی و بناهای شهر پشت سر هم قد کشیده بود. کارولین نیز به همان نقطه نگاه کرد و به جورج گفت: چقدر هوا خوب و لطیف است. آفتاب درخشان میتابد و دودهای سیاه افق را طلایی میکند. بقیده من در تمدن بشری چیزی ناگوارتر و مشقت بارتر از این نیست که انسان از نور خورشید محروم باشد. جورج جواب نمیداد و همچنان چشمش به نقطه معینی از شهر دوخته بود. پس از چند دقیقه سکوت هر دو در فاصله 3 کیلومتری خود در آن طرف رودخانه و در غنی‌ترین و آبادترین محلات شهر دود و مه غلیظی مشاهده کردند که به آسمان برمی‌خاست. یک ثانیه بعد انفجار عظیمی روی داد که صدای آن تا به گوش ایشان رسید و در همان حال ستون بلندی از دود سیاه متساعد شد و مانند درخت بزرگی قد برافراشت. کم کم فضا از صدای زمزمه هزاران تن مردمی که در آن محلات فریاد می زدند و زجه و ناله می کردند پر می شد و این زمزمه ها در باغ می پیچید. این چه انفجاری بود؟ وحشت مردم بسیار زیاد بود، زیرا اگرچه از این تصادفات و اتفاقات بسیار روی می داد، محازا تا کنون انفجاری به این شدت مشاهده نکرده بودند و همه مترصد و منتظر اخبار دهشت انگیزی شدند. مردم کوشش می کردند تا محل صحیح این واقعه شوم را تعیین کنند. اسم محله ها و کوچه ها و بناهای مختلف و کلوب ها و تئاتر ها و مغازه ها برده می شد. بالاخره از اطلاعات و اخباری که از روی نقشه برداری ها به دست آمده بود مسجل شد که این انفجار در کوی خداوندان آهن روی داده است. جورج ساعتش را در جیب گذاشت. کارولین با دقت او را تماشا می کرد و چشمانش از تعجب خیره شده بود. بالاخره سر در گوش جورج برد و گفت: مگر شما می دانستید؟ شما انتظار چنین اتفاقی را داشتید؟ شما بودید که؟ جورج آهسته و آرام حرفش را برید و گفت: این شهر باید معدوم شود. کارولین با ملایمت و حجبی شاعرانه گفت: من هم چنین می اندیشم. و سپس هر دو آرام آرام به سر کار خود بازگشتند.